خودشو داره، یعنی انواع رمز ارزها داره بالاخره در دنیا بسته به میزان خرید و فروش و اتفاقاتی که میفته نوسان میکنه.
بله.
اینو من میخوام خدمت شما بگم که خیلی کار داریم توی این موضوع.
بله.
اما بالاخره اختلاف نظرم توی سیاست گذاران داریم. ما دوره قبل مجلس گزارش دادیم در کمیسیون اقتصادی، به صحنه علنی هم بردیم پیرامون رمزارزها. خب همین اختلافاتی که در دستگاه ها پیرامون موضوع بود باعث شد که تا امروز هم به تأخیر بیفته. و میدونید تو این موضوع هم فعال مایشا خود مجلس نیست که بگیم بالاخره دولت تو این موضوع ورود داره، تو خود دولت دستگاه های مختلفی صاحب نظرن.
بله.
ولی این اجماعه باید رفته رفته شکل بگیره که اولا موضوع مهمه، ثانیا قانون میخواد، و در نهایت اینکه مجلس باید با یه رفت آمد کارشناسی با دولت این قانون رو نهایی کنه. اینم حالا نکته بعد.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر طغیانی. آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و پیگیری این موضوع که انشالله منافع ملی مردم حفظ بشه.
خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار. خب جناب آقای دکتر روح الله ایزدخواه عضو فراکسیون دیجیتال مجلس شورای اسلامی روی خط تلفن همراه ما هستند و عضو کمیسیون اقتصادی. آقای دکتر ایزدخواه عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. صداتون هم یه خورده ضعیفه، اگر تقویت کنید من.
بله حتما این کار میکنن همکاران من. روز مجلس رو خدمت شما هم تبریک عرض میکنیم، آرزوی موفقیت میکنیم برای شما.
ممنون از شما لطفاً، انشالله که بتوانیم در حد توان و توفیقی خدا به ما میده انشالله از عهده خدمت مردم برمیم.
خیلی متشکرم. سوالی که میخواستم از خدمت شما بپرسم این که مهمترین تصمیم اقتصادی که در مورد رمز ارزها و دارایی های دیجیتال در یک سال گذشته گرفته شده در کمیسیون اقتصادی چه بوده آقای دکتر ایزدخواه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما اولا که خدا رو شاکریم، باران رحمتش رو در واقع هدیه داد به مردم و الان تهران بارندگی خوبی شروع شده، انشالله که
انشالله
مستدام باشه و بتواند کمکاری های ما مسئولین رو به هر حال الطاف الهی جبران کنه. خدمت شما عرضم که بحث رمزارزها البته تصمیم خاصی نداشتیم در کمیسیون.
بله.
که بخواد به صحن ارائه بشه و اینها در این خصوص، ولی خب موضوع اقتصاد دیجیتال یا به اصطلاح اقتصاد رقومی موضوع بسیار مهمی است، کسب و کارهای متعددی رو شامل میشه و مردم هم به ویژه حالا کسبه خرد و به اصطلاح فروشندگان خانگی و امثال اینها به این سمت خیلی تمایل پیدا کردن. ما یک طرحی رو الان اینطور بگم که در کمیسیون اقتصادی آماده شده و امضای خوبی هم جمع شده در بین نمایندگان به عنوان تسهیل کسب و کارهای اقتصاد رقومی یا دیجیتال.
بله.
که در اونجا در واقع بحث مجوزدهی به این فعالیت‌ها رو تسهیل کردیم، بحث تنظیم رقابت رو و اون به هر حال آزادی لازم برای فعالین این حوزه رو در بازار، و بحث خدمت شما که مسائل حقوقی که گاهی پیش میاد در این مسائل، بحث قضایی که چگونه پرداخته بشه، به هر حال چون کسب و کارها ویژگی های خاص و جدیدی دارن به لحاظ حقوقی و قضایی رواری رو براش تعیین کردیم.
بله.
و در حوزه های خدماتی مختلف در حوزه اقتصاد دیجیتال همچنین دستگاه های متولی رو ملزم کردیم که خدمات به صورت برخط یا آنلاین رو چگونه ساماندهی کنن و بخش خصوصی و مردمی رو چگونه وارد این قصه بکنن، که این طرح الان در واقع آماده شده، امضاش هم جمع‌آوری شده، جلسات کمیته تخصصیش داره برگزار میشه در کمیسیون، هنوز به صحن کمیسیون نیومده که بخواد تصمیم گیریاش انجام بشه و انشالله وارد صحن علنی بشه
انشالله. طرح مقاوم سازی نظام ارزی هم امضاهای جمع شده که به کمیسیون اقتصادی بیاد و موضوع مدیریت کردن بازار ارز و نوسانات روزهای اخیر هم موضوعاتی است که برای مردم مطرحه و باید در کمیسیون اقتصادی نگاهی بهش داشته باشین.
بله طرحی تهیه شده که البته از دور قبل که بنده هم خدمت مردم عزیز در مجلس بودم این طرح کار شده بود، این دوره در واقع اعلام وصول شد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده
بل.
که در این طرح بناست که بتوانیم شفاف سازی بیشتری رو در بازار ارز ایجاد بکنیم و بل. به دارندگان ارز عمل افراد حقیقی مردم و افراد حقوقی و اینها در حال یک
بله
آرامش و اطمینانی بدیم که بتوانن این ارزشون رو در چرخه اقتصادی وارد چرخه رسمی اقتصاد بکنن، در نظام بانکی به اصطلاح یا حوزه صرافی معتبر و مجاز
بله.
که این ارز هم بتواند به نفع اقتصاد کشور در اختیار قرار بگیره و همین که دارندگان ارز به هر حال نگران نباشن ارزشون رو اگر سپرده گذاری میکنن در بانک
بله.
به صورت ارزی بتوانن تحویل بگیرن و این به هر حال رقم بالایی است، برآوردانشون میده بالغ بر 30-40 میلیارد دلار ارز نزد اشخاص هست که اگر این مبالغ
بله.
بیاد در چرخ اقتصادی و بانکی خب خیلی از مشکلات کشور در این حوزه میتونه رفع کنه
بله.
این است که این هم تهیه شده و انشاءالله در کمیسیون به موقعش پرداخته میشه.
آی دکتر، بحث حکمرانی ریال و حفظ ارزش پول هم موضوعی است که حالا هم در مجلس بهش اشاره شده، هم جناب آقای دکتر طغیانی و آقای دکتر زنگنه راجبش صحبت کردن. ممکنه بفرمایید که نظر شما در مورد این موضوع چیه و ما چطور میتونیم این حکمرانی رو به نحوی حفظ بکنیم که ارزش پولمون حفظ بشه و شاید افراد انقدر به سمت ارزها نرن و بازار ارز انقدر متلاطم نشه، ما بتونیم سرمایه های مردم رو به سمت تولید سوق بدیم که باعث ایجاد ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و ارزآوری برای کشور بشه.
ببینید خب نظام پولی و بحث پول ملی کشور
به.
یک شریان حیاتی در اقتصاده و خب ما امروز آرزه یه بیماری در اقتصادمون داریم که اون کاهش ارزش پول ملی است. رهبری هم بارها تاکید فرمودن که باید این تقویت بشه، ارزش پول ملی تقویت بشه و حتی اصطلاح این رو به کار بردن که انسان خجالت میکشه گاهی میبینه این سقوط یا کاهش ارزش پول ملی رو. خب برای این قضیه اولا باید ببینیم ریشه های کاهش ارزش پول ملی چیه. یکیش خب خود تورم مزمن و طولانی مدتی است که حاکم بر اقتصاده که باید هر چه سریعتر این مهار بشه کاهش پیدا بکنه. ریشه های تورم رو باید بتوانیم کاهش بدیم. ما کشور فقیری نیستیم، برعکس به لحاظ دارایی منابع جزء کشورهای غنی هستیم و بیش از سرانه جمعیتیمون منابع داریم. بنابراین نمیشه این رو قبول کرد که این کشور دچار یک تورم 40-50% باشه. نظام تولیدمون همچنین جسه خوبی داره، بدنه تولیدی کشور الحمدلله داره کار میکنه، مقاوم شده در مقابل تحریم ها. پس باید دید که این ریشه های تورم که من معتقدم یک ریشه اصلیش انتظارات تورمیست، یعنی همین که ارز تحریک میشه، نوسان میکنه، خب به صورت روانی گاهی در جامعه جا میفته که پس باید همه اجناس با هم گرون بشن، یا گاهی قیمت مسکن جهش میکنه به صورت نامتعارف، این اثر خودش رو بر تورم عمومی میذاره، یا خود حالا نقدینگی بیمهاری که به جای اینکه به سمت اقتصاد مولد سوق داده بشه
بله.
گاهی توسط نظام بانکی، گاهی توسط اشخاص، این میره به سمت غیر مولد و طبیعتاً خدمت شما که اثر بدی بر تورم. اینها باید ریشه های اینها رو درمان کرد و خود ارز خارجی دلار که سلطه داره امروز بر اقتصاد کشور، بحث آقا فرمودن که آقایی دلار را بشکنید، خب برای این قصه باید ما اهتمام کنیم. واقعا خیلی از کشورها شبیه ما این مسیر رو رفتن و توانستن خودشون رو در واقع در مقابل ارزهای خارجی و به ویژه سلطه دلار مقاوم کنن.
خب چطور؟ با چه روشهایی؟ باید ما یک برنامه‌ای داشته باشیم برای این موضوع که بشکنیم این آقایی دلار رو و بتونیم ارزش ریال رو در کشور حفظ بکنیم. چه تصمیم مهمی در یک سال گذشته در کمیسیون اقتصادی؟
ببینید نظام ارزی ما امروز باید اعتراف کنیم که در شرایط واقعی اقتصاد ما که تحت تحریم ظالمانه است و در واقع به صورت به وضوح دشمن داره با ما جنگ ارزی راه انداخته و تحریم ارزی راه انداخته، متاسفانه نظام ارزی ما متناسب با این فضا بازسازی نشده. ما همونطور که 40 سال پیش 30 سال پیش 50 سال پیش با ارز مواجه بودیم همونطور داریم مواجه میکنیم، در حالی که امروز قطعا ارز یک پارامتر صرفا اقتصادی نیست، قطعا یک پارامتر امنیتی شده، قطعا یک پارامتر اجتماعی است
و سیاسی
و نمیشه با سازوکارهای مرسوم و عادی باهاش برخورد کرد. این رو من معتقدم متاسفانه هنوز دستگاه پولی و ارزی ما باور نکرده عملا که آقا ما در یک جنگ ارزی هستیم. معنی نداره در شرایطی که ارز به این شکل، ارزی که حق و حقوق ملت ایرانه، نفتی که فروختیم و ارز خودمونه و باید بیاییم داخل، بعد ما در این شرایط بیاییم بازار غیر رسمی رو با این حجم و گستردگی در کشور اجازه بدیم ادامه حیات پیدا بکنه، مهار نشه، کنترل نشه. ارزی که داره در این بازار غیر رسمی در واقع میره تامین کالای قاچاق میکنه.
کدوم دستگاه باید جلوی این موضوعات رو بگیره آقای دکتر؟
ببین در رأسش بانک مرکزی است. من بارها گفتم با خود آقایون رؤسای بانک مرکزی در این 4-5 سال صراحتا گفتیم.
بله.
بانک مرکزی از مأموریت اصلی خودش که سیاست گذاری ارزی کشور بوده کمی خارج شده، اومده تو فضای تصدیگری، داره مبادله ارز میکنه، داره مبادله طلا میکنه، مبادله. خب این که کار بانک مرکزی این نیست. بانک مرکزی اصلا یک بانک نیست، یک دستگاه رگولاتور یا تنظیمگره. این که نباید بیاد خودش صرافی کار صراف رو بکنه یا کار طلا فروش رو بکنه و بعد هم به جای این که بشینه ساختار رو اصلاح بکنه، یعنی سیاست هایی بچینه ساختار اصلاح بشه،
بله،
این کار نمی کنه و میشینه یه کار دیگه می کنه، با صراف ها رقابت می کنه با... و ما از اون طرف در شرایطی که ارزمون رو باید مدیریت بکنیم، منابع ارزی رو به مصارف ارزی مرتبط بکنیم، درآمد های ارزی ما از کجا داره تأمین میشه، مصارف ارزی هم باید از همونجا یا به همون واسطه ببریم تا ارز ما به اصطلاح چند دست نچرخه، هزینه پول سنگین نشه. از این طرف هم مبارزه بی امان با فرارهای ارزی و غیره باید انجام بشه، یعنی اقتدار دستگاه ارزی ما باید در این حوزه مقتدرانه تر برخورد بکنه. نمیتونیم مماشات بکنیم، کسانی که برها تامین کنندگان اصلی ارز کشورن، اشخاص به صراحت غیر دولتی، اینها نمیتوان هر جور دلشون خواست در این شرایط عمل بکنن. درسته ممکنه منافع بیشتری ببرن، اما باید تحت شرایط دولتی در واقع تمکین بکنن.
بله.
از اون طرف هم واقعا دست مردم رو باز بکنیم، تاجر ما، تولید کننده ما، اینها نباید بهشون سخت گیری بکنیم، برای تامین ارزشون 4 ماه 5 ماه تو صف بمانن و قطر چکانی بهشان برسانیم.
خیلی بیشتر از 5 ماه های دوتر.
بیشتر، بله. و خدمت شما که اینها گاهی میگن آقا شما به ما اعتماد کنید، ما خودمون هم قواعد و مقررات دولت رو رعایت میکنیم،
بله،
هم عملیات ارزی رو انجام میدیم، به ما اعتماد بکنید. ما اعتماد نمیکنیم متاسفانه، در حالی که اتفاقا همانطور که در جنگ نظامی به مردم تکیه کردیم و نیروی مردمی رو وسط میدان آوردیم تا توانستیم جنگ رو ببریم در جنگ 8 ساله، امروز هم در جنگ اقتصادی، در جنگ ارزی باید به مردم، به تاجرمون، به تولید کنندمون اعتماد بکنیم و اونها از اونها کمک بگیریم، به صرافمون، اون کسی که بالاخره تحت شرایط کشور به صورت شفاف رفته صرافی رو انداخته، اینها رو در واقع به میدان بیاریم با یک نظم و قاعده و شفافیت، اجازه بدیم مردم هم کمک بکنن. بانک مرکزی قطعا به تنهایی از عهده حل مسائل ارزی بر نخواهد آمد.
بله.
و این یک در واقع یک جانب گرایی رو باید کنار بگذاره.
بله.
همچنین وزارت اقتصاد هم مسئولیتای در این حوزه داره، نمیتونه شانه خالی کنه بگه به من ربطی نداره، به بانک مرکزی صرفا مربوطه. نظام بانکی، نظام پولی، اینها به هر حال وزارت اقتصاد هم عضو شورای اقتصاد است، عضو خیلی از شورا، عضو هیئت عالی اجرایی در واقع بانک مرکزی هست، باید مسئولیت بپذیره در اصلاح ساختارها، در اصلاح سازوکارها کمک بکنه، قاعده گذاری بکنه. اگر لوایحی لازم است خب آقایون فعال باشن، پیشنهاد بدن به مجلس، مجلس قطعا تو اولویت یک به اینها رسیدگی خواهد کرد. یه خورده ما در این قصه این مشکل رو داریم که دوستان دولت کمتر کمک میگیرن از مجلس در اصلاح نظام ارضی و فکر میکنن که همون سیاست هایی که بارها تو این 30 سال سعی کردیم، شکست خوردیم، ناموفق بوده، هی تکرار کنیم، هی تکرار کنیم، جواب خواهیم گرفت و نمیگیریم. از این جهت ما معتقد به نوسازی سیاست ارضی هستیم.
بله.
ترش هم داریم در مجلس، دوستان صاحب ایده هم در مجلس داریم در بین نمایندگان که پیگیر قضایا هستن. همین الان دو سه تا طرح مشابه به این قضایا آمده. انشالله دولت هم همکاری بکنه و بتوانیم یک بار برای همیشه این ساختار معیوب ارضی رو اصلاح بکنیم.
آقای دکتر، ما ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم. شما در صحبت‌هاتون اشاره کردیم ما کشور غنی هستیم که منابع متعددی داریم که میتونیم از این منابع استفاده بکنیم در جهت خلق ارزش و پول برای کشور. اما همطور که شما هم توی صحبت‌هاتون اشاره کردین، برای تولید کننده ما، برای فعال اقتصادی ما موانعی وجود داره که این موانع رو انگار که خود ما داریم میتراشیم برای اینکه جلوی تولید رو بگیریم، جلوی کار اقتصادی رو بگیریم. ما در رادیو اقتصاد با بسیاری از فعالان اقتصادی اینجا گفتگو میکنیم، درد و دلهاشون رو میشنویم، گاهن بعضیاش رو میتونیم پخش بکنیم، پخش میکنیم و صحبتهاشون رو میشنویم و میبینیم که بله، این موانع گهگاه توسط خود دستگاه‌های اجرایی برای تولید کننده ایجاد شده و اجازه نمیده اینا به راحتی به کار خودشون برسن. من خاطرم هست در یکی از روزهای روز ملی صادرات، در یک برنامه‌ای که برای بزرگداشت صادرکننده‌های نمونه گرفته شده بود، رئیس جمهور وقت اون موقع به صادرکننده‌های برتر گفت آقا ما برای شما چی کار بکنیم؟ همینجور که داشتن از در خارج می‌شدن گفتن آقا شما برای ما لازم نیست کاری بکنید، شما دست از سر ما بردارین، راه رو بذارین ما خودمون بریم و قطعاً ما به نتیجه خواهیم رسید. متاسفانه موضوع الان ما هم همینه. بعد از چند دوره از دوره ریاست جمهوری که گذشته، الان هم وقتی ما با فعالین اقتصادی صحبت میکنیم همین حرف رو میزنن، میگن حتی اگر به ما ارز ندن، حتی اگر که مثلا چالش هایی برای ما ایجاد نکنن، کاری به ما نداشته باشن، ما کار خودمون رو بلدیم و میتونیم به تولید خودمون ادامه بدیم.
ببینید سرکار خانم، من چند مورد مصداقی که برخورد کردم در پیگیری مطالبات مردمی در این حوزه، مثال های عینی بزنم که حالا شنوندگان هم این ساعت شب گوش میدن. نگاه کنید، مثلا وارد کننده بوده، نهاده آورده 40,000 تن، چقدر اعتباری، یعنی عرض نمیخواد، میگه آقا من نهاده رو کشتی بار زدم از این کشور مبدا آوردم که در بندرگاه ما تخلیه کنه. گفتن چرا شما ثبت سفارش نکردی؟ بیا ثبت سفارش کن. گفت آقا من که عرض نمیخوام از شما، از دولت، که بخوام ثبت سفارش کنم برای تامین عرض. من این کالا، اولا کالا نهاده است، نهاده دامیست، مورد نیاز کشوره. بعد هم فروشنده به من اعتباری داده، یعنی گفته ببر بفروش، هر وقت پولش جور شد بیاد به من برگردون. من عرض از شما نمیخوام. میگن نه نمیشه، حتما باید بیاید از ما تامین عرض کنی. چرا؟
من چه عرض رو باید معرفی بکنم؟
باید معرفی، چرا باید معرفی کنم؟ داره اولا نهاده آورده، قاچاق کالا نکرده، بعدم این نهاده رو میاره تو شفاف، تو سامانه دولتی به فروش میرسونه، معلوم میشه چند فروخ، کجا فروخ، بعدم این منابعش رو، عرضش رو میبره یا تبدیل میکنه به هر شکل. این یه مورد. یه مورد تولید کننده ای که میگه من 12 میلیون دلار صادر کردم، حالا میخوام برم با عرضی که از حاصل از صادراتمه مواد اولیه مورد نیازم رو وارد بکنم
برای تولید مجدد و صادرات مجدد،
برایش سقف گذاشتن، گفتن تو 3 میلیون دلار میتونی وارد کنی. میگه آقا ارز خودمه، صادر کردم و مواد اولیه مورد نیاز چرخه تولید خودم رو میخوام وارد کنم.
بله.
میگن نه، شما فقط در حد 3 میلیون میتونی وارد بکنی. میگه خب وقتی 12 میلیون دلار من صادر کردم، به من اجازه بده دستمو نبند تا من وارد بکنم. این یه مورد. موارد از این دست زیاد. یکی از صادر کننده میگه من ریالی صادر کردم، یعنی از خریدار خارجی دلار تحویل نگرفتم، ارزم رو ریالی گرفتم خریدم. چرا؟ چون اون فرد مثلا از حالا کشور همسایه ماده اولیه آورده در ایران، در تهران فروخته، ریال گرفته، اون ریالش رو دوباره آورده پیش این کارگاه و محصول خریده برده کشورش. میگن نه، ما این رو بانک مرکزی میگه ما صادرات ریالی رو نمیتونیم تشخیص بدیم، باید بیاری معادلش رو از بازار آزاد ارز بگیری بیاری با ضرر و زیان در بازار مبادله بفروشی و ما بدونیم که تو این ارز رو آوردی در چرخه.
بله.
خب اینها آزار اذیت مردمه، دست و پای مردم رو بستنه. امثال اینها من زیاد مثال دارم که اتفاق افتاده.
خیلی خوبه که شما اینها رو میدونید و امیدواریم که متناسب با مشکلاتی که وجود داره در نظام تولید و نظام اقتصادی کشور تصمیمات جدیتری راجع به این موضوع گرفته بشه. حالا آی دکتر، آخرین سوالی که میخواستم از خدمتون بپرسم برای مدیریت کردن بازار ارز و مدیریت کردن نوساناتی که این چند روزه در بازار ارز اتفاق افتاده، آیا تصمیمی در کمیسیون اقتصادی گرفته میشه؟
ما همین یکی دو طرحی که عرض کردم، هم طرحی هست برای نظام ارزی کشور، هم یک طرح دیگری که بود دوستان اقتصادی تهیه کردن در مجلس نمایندگان. اینها امیدواریم حالا سرعت هم بگیره، زودتر کمیسیون بپردازه و سریعتر وارد صحن بشه، چون ما نزدیک فصل بودجه هستیم.
بله.
اگه بریم تو فصل بودجه دیگه همه طرح از دستور خارج میشه. امیدوارم این چرخه سریع انجام شه، دولت هم همکاری کنه، مانع تراشی نکنه، مخالفت نکنه، بیاد. نظرات دولت هم ما قطعا میشنویم، اصلاحاتی انجام خواهیم داد در طرحها. ولی امروز قطعا این نیاز همه عزیزان ما در مجلس این رو تصریح دارن که نظام ارزی همسو با اقتصاد مقاوم کشور، اقتصاد مقاومتی نیست و دشمن داره از همین حوزه به ما ضربه میزنه و در واقع اون نقطه ضعف های ساختار ارزی ما رو شناسایی کرده و ما نباید خودمون رو تحریم کنیم در این شرایط. خود تحریمی ها رو به اول باید جمع بکنیم. بانک مرکزی ما، دستگاه ارزی ما باید دقیقا در جای اصلی خودش بنشینه. به مردم باید اعتماد بکنیم، شفافیت ایجاد بکنیم، اجازه بدیم که خود مردم با مشارکت سازنده در واقع اون عیوب و اون معضلاتی که ناشی شده بر ساختار ارزی ما رو رفع بکنن. از اون طرف هم یک اقتدار و قاطعیتی در مواجهه با تخلفات و جرائم ارزی به خرج بدیم. این مجموعه این اقدامات میتونه انشالله کشور رو از این گردنه نجات بده.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر عزت‌خواه که در این گفتگو شرکت کردین. یک بار دیگه روز مجلس رو خدمت شما و همه همکارانتون در مجلس شورای اسلامی تبریک میگیم. شبتون بخیر و خدا حافظ. هر قطره باران پیام آور رحمت خداونده، هر نسیمی که میوزه بوی رحمت او رو به همراه داره و زمین خوش رو از محبت الهی سیراب میکنه. خدایا شکرت برای باران رحمتت.
بچه بارونی میباره، بچه حال خوبی داره، با همون چتر قدیمی بزنیم بیرون دوباره. دست تو بذار تو دستم، تو کوچه قدم بذاریم، مثل این بارون رقصون پارو هرچی غم بذاریم. دیسا باران و باران دلیزن شاخ لب داران، دیسا کنل و یاران خواه باران خواه باران. دیسا باران و باران دلیزن شاخ لب داران، دیسا کنل و یاران خواه باران خواه باران. میگیرن زر عاشقونه، ما دوتا میخونیم آواز و میریم شونه به شونه. قطره های دونه دونه میگیرن زر عاشقونه، ما دوتا میخونیم آواز و میریم شونه به شونه شونه به شونه. دیسا باران و باران دلیزن شاخ لب داران، دیسا کنل و یاران خواه باران خواه باران. حساب باران و باران دلیزن شاخلت دارن دیسا کنل بیارن خواه باران خواه باران روزه بارون ریزه ریزه ما و عشقی که عزیزه آسمون 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 چه عشق شوقی روی چترمون میریزه.
از دل خلیج فارس بوشهر میزبان نخستین جشنواره ملی فناوری هسته‌ای و زندگی.
بوشهر شهر عاطفه و آفتاب، شهر صبور خفته به دامان آب، همسایه قدیمی خوشی، هم صحبت همیشه توفان، شهر هزار مردان.
روایت تازه از پیوند دانش و رسانه.
شاید برای شما هم عجیب باشه
یک عدد قرص
و این همه خاصیت،
این همه خاصیت.
در بخش رادیویی صدای علم و زندگی را روایت کن.
سالانه حدود 800 هزار تا 1 میلیون نفر در 125 مرکز پزشکی هسته‌ای.
در بخش تلویزیونی چهره درخشان ایران را به تصویر بکش.
سالانه 5 میلیون خدمت پزشکی هسته‌ای در ایران ارائه میشه.
در بخش خبر و گزارش‌های رسانه‌ای راوی حقیقت و پیشرفت باش.
یه قرص سوخت هسته‌ای اتمیک انرژی دوت کانادا.
در بخش خبرگزاری ها رسانه های ملی و محلی نویسنده هویت ملی باش.
سال 1355 بود که قرار شد اولین نیروگاه هستی ایران را شرکت کرافت ورک یونیون، یکی از شرکت های وابسته به زیمنت آلمان، در بوشهر بسازد.
در بخش موسیقی نغمه علم و هنر را بنواز. در بخش فضای مجازی با ایده و خلاقیت و زبان نسل جدید علم را مردمی کن.
کاربرد در تولید رادیو ایزوتوپ های پزشکی.
در بخش مردمی جشنواره ویژه علاقه‌مندان به پیشرفت ایران همه می توانند روایتگر افتخار ملی باشند.
انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. حق مسلم ماست.
با تلفن همراه، با دوربین یا حتی با یک صدا. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404. جشنواره چند رسانه ی فناوری هسته‌ای و زندگی به میزبانی صدا و سیمای استان بوشهر.
آره پاییزه و بارون من خوشگ خیابون می نویسم یه ترانه با صدای بید مجنون.